کاهش ارز برای 138 میلیون یورویی تولید در گروه صنعتی ایران خودرو. گروه صنعتی ایران خودرو در راستای اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی موفق شده از سال گذشته تا کنون 138 میلیون یورو کاهش ارزبری را ناشی از پروژه‌های ساخت داخل محقق کنه. به نقل از ایران خودرو، با تشکیل ستاد ساخت داخل در گروه صنعتی ایران خودرو در سال گذشته، تعمیق ساخت داخل مواد اولیه قطعات و مجموعه های خودرویی در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال 1400 برنامه ریزی و هدف گذاری شده. این خودروساز پروژه‌های متعدد داخلی سازی رو با سازندگان، تأمین کنندگان مواد اولیه، صنایع دفاع و هوافضای سپاه و همچنین مراکز علمی و شرکت‌های دانش بنیان به اجرا گذاشته. به یاری همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در این فرصت همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده و مستقیم رهیافت.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خدا. سلام مردم ایران، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. ساعت 23 دقیقه است. امشب بخوام به موضوع آمار بپردازیم. چقدر به آمارهایی که اعلام میشه اعتماد دارید؟ چقدر اونها رو باور میکنید و معتقدید که درسته؟ با توجه به شرایط اقتصادی، آمار اعلامی آیا درست اعلام میشه یا نه؟ اگر درسته، چرا باورش سخت شده؟ باور دارید اعداد و ارقام و آمارها رو؟ اگر باور دارید چرا؟ امشب در برنامه رهیافت با حضور مسئولان و کارشناسان به این موضوعات خواهیم پرداخت. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد، 23 دقیقه و 50 ثانیه.
رهیافت، رویارویی افکار، داد و ستد اندیشه ها، گفتگو و هماندیشی. رهیافت، راهگشایی برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی.
مردم واقعا خوب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
رهیافت، نگاهی نو به مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت، فرصتی برای ارزیابی و بررسی مشکلات اقتصادی.
این که مشکلاتی که انجام داشتیم خب درست صنعت کشور خب مستقبل مثبت بود.
همه سر صحبوی مسکنه میشه. باید با این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی‌تر شدیم.
رهیافت، گفتمانی ژرف و پویا برای بازتاب اندیشه های ناب اقتصادی. رهیافت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
موضوع برنامه امشب آمار و گزارش رضا محمودآبادی درباره موضوع برنامه.
آنچه مشخص است بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به هنگام، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان پذیر نمی‌باشد و شاید بتوان گفت آمار کالایی است که همگان به آن نیازمندند، آنطور که دوست محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش است 44 بخش خصوصی میگوید.
واقعیت این هستش که آمار در اصل میشه گفت یک کالای عمومی هست، بنابراین همه حق برخورداری از آمار اطلاعات صحیح رو در جامعه دارن، هم تولید کنندگان هم کاربران موظف هستن که در فرایند تولید آمار دقت کافی رو به خرج بدن، کیفیت آمارها رو به سطحی برسونن که قابل استفاده باشه برای عموم مردم.
و شاید بهترین پاداش برای مجموعه کسانی که در زمینه آمار فعالیت می‌کنند، لمس نتایج استخراج شده در تصمیمات خرد و کلان است که به نوعی از فرهنگ غنی آماری نشأت می‌گیرد.
یعنی همه زحماتی که کشیده میشه تا این آمار از مبدأش جمع‌آوری بشه، پالایش بشه، پردازش بشه، انتشار پیدا کنه، خب الان می‌دونید هزینه‌های مربوط به انتشار هم خیلی بالا رفته و این با این امید هستش که این آمار اطلاعات در تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین یه بخشی از فرهنگ آماری در جامعه ما مربوط هستش به استفاده از آمار در همه شئون زندگی ما، خب البته در سطوح فردی و خانوادگی به شکل است، در سطوح اجتماعی به شکل است و در سطوح کلان تصمیم گیری کشور هم به شکل است.
بیشک حوزه آمار در کشور ما با چالش‌های زیادی روبروست که شاید مهمترین آنها تولید آمار توسط نهادهای حاکمیتی باشد.
عمده تولیدات آماری ما توسط نهادهای حاکمیتی. یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داره اینه که هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در کشور برای تولید آمار وجود نداره. یعنی علارغم این که ما میدونیم اطلاعات بسیار خوبی در سازمان‌های مختلف در نهادهای مختلف وجود داره، پایگاه‌های اطلاعاتی مختلفی هست، ولی چون اینها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنن و با هم ارتباط ندارن، بنابراین ما نتونستیم از آمار اطلاعاتی کشورمون در قالب یک سامانه مشخص پایگاه اطلاعاتی آماری کشور استفاده بکنیم و این باعث میشه که هزینه‌های زیادی هم برای تولید آمار مصرف بشه، هم آمارهای موازی تولید بشه، همین که مراجعه به فعالان اقتصادی خیلی زیاد بشه، بار پاسخگویی افزایش پیدا کنه، کیفیت آمارها پایین بیاد و خیلی مشکلات از این قبیل.
در کنار این چالش، بحث خلاهای آماری، آمارهای موازی، پنهانکاری آماری، جایگاه مرکز آمار در کشور و از همه مهمتر، ارتقاء فرهنگ آماری نیز از جمله چالش‌هایی است که از شما دعوت می‌کنم با برنامه رهگفت امشب همراه باشید.
ساعت 28 دقیقه و 38 ثانیه است. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه رهگفت و موضوع ما آمار و برنامه ریزی. 30,036,37 در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. به این پرسش ما پاسخ بدید که چقدر به آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان به ویژه مرکز آمار که مرکز رسمی اعلام آمار هست درست اعتقاد دارید و معتقدید که این درست هست و میشه باش برنامه ریزی کرد؟ جناب آقای دکتر جواد حسین زاده رئیس محترم مرکز آمار روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حسین زاده سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمانان ارجمندتون، جناب دوست محمدی که مباحث خیلی خوبی رو مطرح کردن، جناب آقای زاهدی و جناب آقای خدابخشی، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. البته مهمانانی که نام بردید و اسمشون رو فرمودید هنوز به ما نپیوستن چون تو بخش گزارشی برنامه بود، اما به ما خواهند پیوست بخشی از مهمانانی که جناب علی نامشون رو برید. آقای دکتر حسین زاده، من اول بهتون تبریک میگم روز آمار رو که فکر میکنم به تازگی از اون عبور کردیم، ابتدای آبان ماه بود و از مردم این رو پرسیدیم که چقدر به آمارهایی که منتشر میشه اعتقاد دارند و اعتماد دارند و اونها رو درست میدونن. اصلا این طرح این پرسش ما از مردم میخوایم برگردونیم، یه بخشیش رو به حاکمیت برگردونیم که از این آمار استفاده میکنه، یه بخشیش هم به مردم برگردونیم که فرهنگ استفاده از آمار رو تو جامعه ترویج بدیم. عمده مردم میگن این اعداد و ارقام و آمارها رو باور ندارن آقای دکتر سیزده. البته دلایلش رو هم در ادامه من از سوالات مردم در خواهم آورد و از شما خواهم پرسید. علت این چیه به نظر شما آقای دکتر حسین زاده؟
خب من در مقدمه لازمه که تبریک بگم روز آمار و برنامه‌ریزی رو که اول آبان هر سال هست به فعالان و کنشگران، علاقمندان، کاربران، دست‌اندرکاران، ذی‌نفعان، اساتید، دانشجویان و همه افرادی که به نحوی از آنها در تولید و استفاده از آمار رسمی کشور نقش دارن. به خصوص خب نمایندگان محترم مجلس که ذی‌نفعان خاص ما هستن و نقش اساسی و کلیدی در ارتقای نظام آماری و فعالیت‌های تولید آمار در کشور دارن. همینجا لازمه تشکر خاص داشته باشم از آمارگیران محترم و مجریان طرح‌های آمارگیری که واقعا در این کار پرصعوبت و سخت و دشوار که به دلیل بروز وضعیت کرونا در کشور سخت‌تر از قبلم شده تلاش کردن و علی‌رغم اینکه در خیلی از کشورها ما مواجه شدیم با خلل در انتشار آمارهای رسمی در کشور ما، خدا رو شکر با همتی که دوستان من آمارگیران همه دست‌اندرکاران اجرای طرح‌های آمارگیری در استان‌های کشور انجام دادن،
بله،
ما موفق شدیم خدا رو شکر تقویم انتشاراتی که از سال قبل متعهد به انجام اون بودیم رو بدون هیچ خللی منتشر بکنیم و آمارهای رسمی رو در اختیار نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور قرار بدیم.
خیلی متشکرم. بله،
خب ما اگر بخوام بپردازم به این بحثی که فرمودید چقدر آمارها رو قبول دارن، آمارها رو باور دارن یا خیر، خب این موضوع مکررن از بنده و دوستانم از تو مرکز آمار ایران و دوستانی که به نوعی تولید کننده آمار در کشور هستن و بعضن ذی‌نفعان اساتید و اینا سوال میشه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، آقای دکتر حسین زاده، من مهمان تلفنی به ما پیوستن، بی ادبی بهشون نباشه، من بهشون سلام علیک بکنم بعد ادامه صحبت بفرمایید. آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم اول کمیسیون برنامه بودجه مجلس، سلام بر شما آقای خدابخشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ، مهمان محترم برنامه آقای دکتر حسین زاده، ریاست محترم مرکز آمار ایران و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر، در ادامه خدمت شما هستیم. فقط خواهش می‌کنم فاصله گوشی رو بذارید به دهانتون نزدیک کنید، اگر احتمالاً هندز فری است خارج بفهمید از حالت اسپیکر که ما بتونیم صدای شما رو بهتر بشنویم. آقای دکتر حسین زاده، ممنون میشم اگر تیتوار رو کوتاه بفرمایید. خواهش می‌کنم، در خدمت شما دکتر.
می‌خواستم بگم که این موضوع مبتلا به هست، بارها سوال شده و اتفاقا وقتی که نوسان شاخص‌های اقتصادی بیشتر میشه این موضوع خیلی محل پرسش میشه و بغرنج‌تر میشه. من این مقدمه رو گفتم که یکی از دلایلی که آمارها بعضن شکاف باورپذیری درشون بیشتر میشه، یکی از دلایلش خود همین نوسانات اقتصادی. ببینید، ما توی مرکز آمار ایران و مرکز آماری دنیا شاخص هایی که منتشر میکنیم و تولید میکنیم شاخص های از جنس میانگینه.
خوب.
شاخص های میانگین در کنار شاخص های پراکندگی به نوعی معنی پیدا میکنن، لذا ما اگر همین تورمی که اشاره کردین رو هر ماه اول هر ماه منتشر میکنیم، اگر گزارش های مرکز آمار ایران رو مشاهده بکنیم تعداد بسیاری از گزارش ها در ابعاد مختلف منتشر میشه، در درک‌های درآمدی مختلف، در شهری، روستایی، در استان‌های کشور، در کالاهای مختلف. لذا وقتی که نوسان در شاخص ها زیاد میشه که ما بهش بگیم این شاخص پراکندگی این آمار افزایش پیدا کرده، باورپذیری این شاخص ها کاهش پیدا میکنه. خب میدونید ما الان تورمی که برای مهر ماه ارائه کردیم فاصله خیلی زیادی بین کالاها وجود داره، یعنی شد پراکندگی بین تورم هایی که در کالاهای مختلف خدمات مختلف وجود داره واقعا مشهوده. به عنوان مثال، مثلا کالاهای با دوام تورم نقطه ایشون در مهر ماه به 136.5% رسیده، در صورت کالاهای کم دوام 47%، خدمات 27.3%، کالاهای بی دوام 38.9%، و به همین تنوع. ببینید، ما خیلی از کشورها رو داریم که سالهای سال هست که تورمی مثلا هلوش 3% دارن، تورم استانهاشون هم همین هلوش 3% تورم بین دهخواهی درآمدیشون هم همین هلوشه.
بله.
بین گروه های کالای خدماتشون هم همین هلوشه. یعنی شاخص پراکندگی این عدد میانگین عدد پایینی هست. لذا در این کشورها بعضن با مسائلی از این دست مواجه نیست.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید در ادامه برنامه. شنوندگان عزیز، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. موضوع برنامه امشب ما آمار و برنامه‌ریزی است. منتظر پیام هاتون هستیم. من دارم مرور میکنم پیام های شما رو. 30,036,37 منتظر پیام هاتون هستیم همچنان. آقای دکتر خدابخشی.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، آقای دکتر سنجری گفتن مشتری اول ما نمایندگان محترم مجلس هستند. شما قطعا وقتی میخواهید دخل و خرج مالی یک ساله کشور رو، یعنی قانون بودجه رو تصویب بکنید، یعنی لایحه بودجه رو به قانون تبدیل بکنید، حتما اینها مد نظرتون هست. خود سازمان برنامه بودجه وقتی میخواد خام بودجه رو به مجلس بده، لایحه بودجه رو مجلس بده، حتما این آمارها مد نظرش هست. اون چه مردم سوال میکنن اینه، چرا آمارهایی که داده میشه در خصوص شاخصهای اقتصادی و عمدتا اونایی که مردم میبینن تورمه، چرا مثلا سال به سال داده میشه؟ چرا نمیگن 96 تا 99 مسکن 500% افزایش پیدا کرده؟ چرا میگن مثلا امسال نسبت به سال گذشته یا نقطه به نقطه؟ اینها رو همه مردم که متوجه نمیشن. چرا آمارها اینجوری اعلام میشه؟ آقای دکتر خدابخشی، شما با این آمارها به این ترتیب چطور برنامه ریزی میکنید برای مثلا اداره یک ساله کشور تو حوزه بودجه؟
بله، خدمت شما که عرض شود، همونطوری که آقای دکتر حسین‌زاده فرمودن،
بله،
بالاخره یکی از جاهایی که بالاخره طرفدار پروپاگاندا آمار هست و به شدت از اینها استفاده میکنه خود مجلس هست، نمایندگان هستن. خب ما لازمه که حالا مثال بودجه رو فرمودید، برای اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کشور لازمه که ما آمار دقیقی از وضعیت رکود و رونق اقتصاد کشور داشته باشیم. البته من اینجا لازمه که تبریک عرض کنم روز آمار رو خدمت همه عزیزانی که در زمینه تولید آمار، انتشار آمار کلن اینا فعالیت دارن و داره که خدا قوتی هم این عزیزان مخزن های دوست حسین زاده بگیم. بله واقعا ما استفاده میکنیم از آمار، ولی من به عنوان نماینده جناب آقای
راسخ هستم. آقای دکتر خواهش میکنم،
من بخوام از آمار استفاده بکنم. مشتری پروپاگاندا شرکت که این نظام آماری هستم، یک سری توقعات دارم در خصوص تولید این آمار.
بله.
و این توقعات دوست دارم که برآورده بشه. یک سری انتقادات هست، این انتقادات باید پاسخ داده بشه.
بله، بفهمید چی هستن آقای دکتر.
من به بعضی از اینا اشاره میکنم، بعد راجع به موضوعی هم که جناب عالی فرمودید
عرض کردم.
ببینید، ما یک مشکلی که از زمینه تولید آمار داریم جناب راستش شرمندگان عزیز، بحث موازی کاری هست.
درسته.
ما الان در حال حاضر مرکز آمار ایران داریم، آقای دکتر حسین‌زاده الان حضور دارن در برنامه. مرکز آمار ایران میاد رشد اقتصادی رو محاسبه میکنه، تورم رو محاسبه میکنه، سری آمارا رو میده به ما، سالانه هم منتشر میکنه، سال به سال وقتی منتشر میکنه، حالا برای یک باز زمانی اونم قابل محاسبه است، قابل در واقع انتشار هست.
بله.
سال به سال مقایسه که بشه، محاسبه که بشه، اونم در میاد. باز در کنار این بانک مرکزی هست، شاخصه مشابه رو تولید میکنه.
با هم فرق هم میکنه آقای دکتر خدابخشی.
بله.
با هم فرق هم میکنه، یعنی یکی در نمیاد.
همین عرض کنم الان. بله. ادامه عرضم همین رو اشاره میکنم.
بله.
تورم رو محاسبه میکنه، رشد اقتصادی رو محاسبه میکنه. مثلا برای سنه اول که جناب علی فرمودید، تفاوت معناداری ما میبینیم برای بعضی از شاخص ها، شاخصی که مقادیرش رو هم مرکز آمار ایران اعلام کرده و هم بانک مرکزی اعلام کرده، که میبینید خیلی با هم متفاوت هستن. وقتی که شما این آمارا رو نگاه میکنید، تصور میکنید که اینا مربوط به دو تا کشور متفاوت هست.
بله.
مثلا برای رشد اقتصادی برای بهار 99 مرکز آمار ایران گفته که منهای 3.5 رشد اقتصادی، بانک مرکزی گفته منهای 2.8.
بله.
برای بعضی از بخشای اقتصادی، مثلا بانک مرکزی گفته که از خدمت شما رشد بخش صنعت 1.3 و همین رو بانک مرکز آمار ایران منهای 4% اعلام کرده.
بله.
خب اینا تفاوت خیلی زیادی دارن با هم. یا مثلا برای بخش کشاورزی بانک مرکزی گفته که 3.7 رشد داشته، مرکز آمار ایران عدد دیگری اعلام کرده.
درست.
برای ساختمان هم باز به همین شکل بانک مرکزی گفته 3.9 رشد داشته، مرکز آمار ایران گفته منه 2% بود.
درست.
با این تفاوت‌ها خیلی زیادی است.
این همین آیه دکتر
عنوان نماینده مجلس
بله.
جایی که سیاست گذاری میکنه، خب میخواد چجوری روی آمار چجوری تحلیل بکنه، چجوری هدف گذاری بکنه.
همین رو آقای دکتر 0.35
مشکلاتی که ما داریم جناب آقای راست
بله موازی کاری است.
اولا موازی کاری هست توی
بله.
جمع‌آوری آمار توی تولید آمار. در ثانی کیفیت آماری که تولید میشه
بله.
این کیفیت خیلی مهمه. وقتی که دو تا نهادی که در واقع دارن این کار تولید آمار رو انجام میدن، مقادیری که اعلام میکنن خیلی با هم تفاوت داره، یه جای اشکال هست.
بح.
حالا بعضی مواقع میگفتن که آقا سال پایه متفاوته، به خاطر این اعدادی که اعلام شده، مقادیری که اعلام شده به این دلیل تفاوتش به این دلیله، ولی تا جایی که من اطلاع دارم از سال 90 به بعد دیگه این مشکل حل شده، یعنی الان سال پایه هم یکی هست. بنابراین پس این تفاوت ها کجاست؟ خب یه جایی بی‌دقتی هست، یه جایی خطا هست، بنابراین این خطاها باعث میشه این تفاوت هایی که ما داریم میبینیم، این آماری که اعلام میشه، خب باعث میشه که ما با شک و تردید نگاه کنیم. باز این یکی دیگه از مشکلاتی که ما الان در لازم باهاش مواجه
هست. آقای دکتر این موافق باشید پله پله جلو بریم، چون من پیام های مردم رو هم بخونم. آقای همراه ما باشید خواهش کنم. آقای دکتر حسین زاده.
بله.
شنونده های ما پیام دادن 0.17 3.54 خودشون معرفی نکردن، گفتن آقا صادقانه تو این برنامه آمار درست و واقعی بدید. پیام های مشابه دیگه ای رو هم من میخونم. اعلام میکنن که آقا اون چیزی که برای مردم مهمه اینه که بدونن خط فقر الان چیه و چقدره. چرا مرکز آمار خط فقر اعلام نمیکنه؟ بانک مرکزی هم اعلام نمیکنه. حالا اگر تازه بگیم بانک مرکزی هم میتونه اعلام بکنه که قانون میگه فقط بعد مرکز آمار مرجع رسمی مراجعه است. چرا خط فقر اعلام نمیشه؟ اعلام میشه آقای دکتر حسین زاده. الان خط فقر چقدره؟
خدمت شما شد. اگر اجازه بدید من این مباحثی که مطرح شد رو بگم و این رو هم توضیح بدم.
اگر اجازه بدید آقای دکتر حسین زاده سوال مردم رو پاسخ بدیم. ببخشید.
ببینید این که آمار صادقانه، ما هیچ موقع آمار غیر صادقانه
نه من میدونم آقای دکتر، من پیام مردم رو خوندم، شماره شون رو خوندم،
منم دارم
بله جواب مردم رو میدید.
ضمن این که واقعا من در یه مصاحبه دیگه هم گفتم
بله.
حق با مردمه و دلیل این که میگم حق هم با مردمه
بله.
در این که باور نمیتونن اصلا به دلیل این که شاخصهای میانگین از این جنسن. وقتی
درسته.
که شما یه نمودار یک منحنی نرمال دارید که پراکندگی بسیار زیادی داره، خیلی باز این منحنی نرمال، افراد جامعه در مکانهای مختلف این منحنی قرار میگیرن، اون موقع برآوردشون و به نوعی باورپذیرشون راجع به اون وسط میانگین یا به نوعی اون میانگین متفاوته، چون افراد از فاصله زیادی با میانگین دارن. لذا این باورپذیری تحت تاثیر قرار میگیره. مختص مرکز آمار و کشور ما هم نیست. تو کشورهایی که با نوسانات تورم مواجه شدن یا شاخص اقتصادی، تو اونجا هم مقالات رو برید مشاهده بکنید
بله.
یکی از مسائلی که برای مردم مطرح هست این شاخص ها رو باور نمی کنن، چون واقعا فاصله از میانگین برای اقشار مختلف متفاوت
نه.
شده.
ببینید آقای دکتر من چون
یکی از دلایل آقای راسخ راجع به خط فقر فهمودی، خط فقر جزء وظایف وزارت رفاه هستش
بله.
که وقتی وزارت رفاه گذاشته شده و دوستانون در وزارت رفاه کار میکنن.
این همون نگاه جزیره یه نیست آقای دکتر که ده هم در گزارش ما بهش اشاره شد، هم آقای دکتر خدابخشی گلایه کردن ازش.
بله آقای دکتر خدابخشی که سلام عرض میکنم خدمت ایشون، متشکرم. واقعا نگاه کارشناسی و عمیق ایشون همیشه دارن نسبت به آمار و واقعا نکاتی هم که گفتن کاملا درست هست. نظام آماری ما یک نظام آماری نیمه متمرکزه. برخی از کشورها نظام آماریشون متمرکز هست،
خب
مثل کانادا، استرالیا، برخی کشورها کاملا غیر متمرکز مثل آمریکا. خب این به این معنی اکثر کشور دنیا درجه ای از تمرکز دارن، یعنی بین این دو حد قرار دارن، که ایران هم جزء نیمه متمرکز.
چرا نیمه متمرکز کردیم آقای دکتر؟
در کشور ما با توجه به پتانسیل هایی که در کشور وجود داره، الگوهای بنوملی که قاطبه کشورهای دنیا نیمه متمرکز هستند، قانون مرکز آمار ایران، قوانین جاری و ساری کشور میگه که خب بخش عمده ای از آمارهای تولیدی کشور از طریق آمارهای ثبتی و از طریق دستگاه‌های اجرایی هستند و باز هم بخش قابل توجهی از آمارها هم باید از طریق مرکز آمار ایران تولید بشه که حالا دو تا از مهمترینش رو آقای دکتر خدابخشی اشاره کردن.
درسته.
در قانون سال 1353 جزء وظایف مرکز آمار ایران گذاشته شد که تورم و رشد اقتصادی باید تولید و منتشر بکنه. و یکی از مسائلی که جلالی هم اشاره کردید، آقای دکتر خدابخشی هم به خوبی اشاره کردن، بحث موازی کاریه. ببینید، ما آمار رسمی به عنوان یک کالای عمومی هست. آقای دوست محمدی هم در اون عرایض اول صحبت کردن راجع به این موضوع. کالای عمومی کیفیتش متفاوته با یک کالای خصوصی. در کالای عمومی شما اگر بحث رقابت پذیری رو مطرح بکنید، اون موقع کیفیت کالا میاد پایین. به این معنا که اگر شما دو نرخ تورم در یک کشوری تولید بکنید، اون موقع مسلماً هر کشوری دو نهاد نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی تولید کنه، این دوتا با هم متفاوت خواهد بود. دلایل علمی متعددی داره، چون روش‌های آمارگیری، روش‌های نمونه‌گیری و تعمیمه و همیشه این دوتا متفاوت خواهد بود. و آنچه که مردم برداشت میکنن اینه که هر دوتاشون مشکل دارن. لذا هیچ کشوری در دنیا نیستش به جز کشور ما متاسفانه که دو نهاد، علارغم این که ما منابع مالیمون در حوزه آماری بسیار محدود هست، هزینه های بسیار میشه برای اینکه ما یک محصول واحد رو دو نهاد تولید کنه. اون موقع مردم نسبت به دو جفت این دوتا عدد هم شک و عدم باورپذیری.
الان عدد خط فقر رو به ما میگید آقای دکتر حسین زاده؟
عدد خط فقر رو میگم وزارت رفاه.
یعنی الان شما نمیتونید اعلام کنید یا نمیخواید اعلام کنید؟
نه، چنین چیزی محاسبه نشده که من اعلام.
چرا؟ جزء وظایف بانک مرکزی نیست اعلام عدد خط فقر؟
نخیر، این رو وزارت رفاه عملا.
نه، بالاخره الان ببینید شما با محاسبات آماری که کردید اعلام که میکنید آقا تورم ماه مثلا شهریور اینه، مرداد این بوده، تیر این بوده، در مقایسه با پارسال این شده، اینا که حساب میکنید کنار هم دیگه، یا مثلا حتی رشد اقتصادی یا پیش بینی که میشه، از دل اینها نمیشه عدد خط فقر در بیاد آقای دکتر حسین زاده؟
ببینید، این چیزی نیستش که ما جزء آمارهای منتشر اون باشه.
مگه آمار نبایستی هم به برنامه‌ریزان کمک کنه، هم دل مردم رو به زندگی گرم کنه؟
بله.
پس چرا اتفاق نباید بیفته؟
خط فقر جزء آمارهای تولیدی مرکز آمار ایران نیست.
بله.
اگر اجازه بفرمایید، چون فرصت هم محدود هست.
بله.
من نکاتی مطرح شد، اگر اجازه بفرمایید یه مقدار راجع به این نکاتی که اشاره شده.
بله.
بیشتر
خب من نظر آقای دکتر خدابخشی رو در این باره بپرسم، به جناب عالی برمیگردم در مورد نکات توضیح بفرمایید. بله. آقای دکتر خدابخشی.
بله.
آقای دکتر، ما کار رو برای مردم داریم میکنیم آقای دکتر خدابخشی.
بله، همونطور که جناب عالی فرمودید. در سوال شنونده عزیز هم بود اینکه چرا خط فقر اعلام نمیشه.
بله.
همین نشون میده که آماری که ما تولید میکنیم، آماری که منتشر میکنیم، جامعیت لازم رو نداره. یعنی باز یکی از مشکلات نظام آماری ما در کنار اون موازی‌کاری، در کنار اون کیفیتی که پایین هست، یک مشکل دیگه هم اینه که جامعیت لازم رو نداره. یک نمونهش که الان به درستی اشاره شد همین خط فقر. خط فقر رو چرا نظام آماری ما نباید تولید کنه؟ چرا نباید اعلام بکنه؟ چرا نباید منتشر بشه؟ خب این بالاخره یک سوال بحثی، یک مطالبه بحثی. باز این یکی از مشکلاتی که ما الان داریم. خیلی از آمارای منطقه ما تولید نمی‌کنیم.
درست.
در رابطه با آب، در رابطه با محیط زیست، من می‌خوام بدونم واقعا وضعیت مناطق مختلف به چه صورت.
نه، شما بفهمید که آقای دکتر،
برنامه‌ریزی می‌خوام از این استفاده بکنیم، ولی این آمارها جوابگو نیست. یعنی اون آماری که ما می‌خوایم برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای،
بله،
این آمار در اختیار ما قرار نمی‌گیره و بعضاً تولید نمیشه. این یکی از مشکلاتی که ما در حال حاضر باش مواجه هستیم.
آقای دکتر، من یه پیام دیگه بخونم. آقای دکتر، بله حتما. ببینید آقای دکتر، 0914-34-24 آقای محمد پناهلو از بدرآباد خویی گفتن خط فقر 10 میلیون، درآمد ما 2 میلیون. از آقای خدابخشی بپرسید، آقای خدابخشی تو این شرایط میتونید زندگی کنید؟ حتما من باید بدونم که خط فقر چقدره، چقدر بایستی تلاش کنم. میتونن لمس کنن مردم که وقتی فلان جنس و فلان محصول و فلان کالا گرون میشه و نمیتونن بخرن، یعنی فقیرن. اما اگر عدد رو بدونن، اون کارفرما بایستی که کفی برای حقوق بذاره بر اساس قانون کار، شورای عالی کار بایستی دستمزد رو تعیین کنه، دولت بایستی دستمزد رو برای مبنا تعیین کنه. من احساس میکنم آقای دکتر این عددا هست،